اون و هنرمندامون که نشون دادن در خیلی جاها حضورشون حضور موثریه، ما بتونیم در این جبهه هم انشالله پیروزیهای بزرگ داشته باشیم.
انشالله
با امید پیروزیه. اگر نکته باقی مونده که در حرفای من نبود، سوال از شما نپرسیدم بزرگوار، اگر فکر میکنید که نیازی هست من در خدمتتون هستم با عنوان شنیدن صحبت‌های پایانی شما.
خواهش میکنم. نه من هم دیگه آرزو میکنم که انشالله جبهه مقاومت فیروز بشه، خدا انشالله روح شهید نصرالله را شاد کنه و همه شهدایی که در محور مقاومت چه اونایی که
انشالله
به عنوان شهدای مدافع حرم رفتن از شهدای بچه های خود ما، انشالله که خدا من همه اونا را با حضرت امام حسین محشور کنه.
انشاءالله. از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید و همنشین و همگپ ما شدید در مثنوی حماسه. براتون آرزوی توفیق و تندرستی دارم.
نهایت سپاسگزارم از شما استاد گلعلی بابایی، از نویسندگان، محققان و پژوهشگران حوزه ادبیات مقاومت. بهترین ها رو برای شما استاد آرزومندم. مانا باشید به مهر و برقرار به نام. از حسین محمدیان عزیز هم بابت این همراهیش، این همدلیش، این گپ و گفت داغ و گرمی که ترتیب داد هم سپاسگزارم. اگر نکته‌ای در قالب جمع‌بندی یا تکمیل هست بشنویم و بریم سراغ ادامه برنامه.
زنده باشید. نه به نظرم گپ و گفتی که با جناب بابایی داشتیم به قدر کفایت مبسوط بود
عالی.
و امیدوارم که مخاطبینمون لذت برده باشن و براشون قابل استفاده باشه انشاءالله.
قطعا همین گونه خواهد بود، حداقل این قطعا از زاویه دید خودم عرض میکنم، چون برای من که خیلی دلچسب بود این گفتگو. به تایکانده محترم برنامه که میشنیدم این گفتگو رو عرض کردم و بازم از شما سپاسگزارم. تا فردا شب خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همراهان عزیز، همدلان شبکه رادیوی مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی میز ادبیات برنامه مثنوی امام سر پشت سر گذاشتیم و با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
به دم مظلوم از خط علی هرگه کوتاه نمی آییم. به دم مظلوم از خط علی هرگه کوتاه نمی آییم. به دم مظلوم با لشگر قد داره ما راه نمی آیم. به دم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیم. خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا، خواهش نمی کنی مثلا با دشمن ابا عبدالله، سازش نمی کنی مثلا. اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت به فرماید ما کفن می پوشیم. بالو کر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، بالو کر امام حسینی، فرمان بر امام حسینی، پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینیم. نحن جنود و معسكر الحسن، 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 نحن جنود و معسكر الحسن.
ما سربازان پادگان حسینیم.
نحن جنود و
معسكر الحسن نحن الجنود معسكر الحسن نحن الجنود معسكر الحسن نحن الجنود معسكر الحسن نحن الجنود معسكر الحسن بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم به دم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم به دم المظلوم با لشکر قداره ما راه نمی بدم المظلوم لشگر قد داره ما راه نمی آیی خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا اگر آرامیم اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن می پوشیم ما نوکر امام حسینی فرمان بر امام حسین فرمان بر امام حسینی پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی نحن جنود و معسكر الحسن 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 ما سربازان پادگان حسینی همه عالمی رو بشنوند نحن جنود و معسكر الحسن 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 نحن جنود و معسكر الحسن
بی نهایت از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی سپاسگزارم از همدلی شما عزیزان بار دیگر سری به پیامک های شما بزرگواران بزنیم از شما درخواست کردیم که این جمله را برای ما کامل بکنید با مقاومت تا بعد از این تا آن نگاه روایت دلنوشته و نظر خودتون رو لطفاً برای ما به سامانه پیام کوتاه 30955 ارسال کنید نام و نام خانوادگی شهر استان روستاتون رو لطف کنید برای ما بفرستید جناب آقای شهرام اسماعیل نژاد نوشتند با مقاومت تا پیروزی بزرگوار عزیز دیگری هم جناب آقای محسن مردان مرد از خمینی شهر هم نوشتند سلام با مقاومت هرچه که خواست خدا باشد چون خدا با مظلومان است و در پیروزی جبهه اسلام تردیدی وجود ندارد جناب آقای غلامزاده از کازرون استان فارس هم نوشتند با مقاومت تا آزادی قدس حسین نیکبخت عزیز هم از مشهد و رضا برای ما نوشتند با مقاومت الی طریق القدس و عزیز نازنینی دیگر هم برای ما 914-412 نوشتن با مقاومت تا ظهور حضرت صاحب زمان جناب آقای رضا سیستان از مشهد مقدس، ایشان هم برای ما ارسال کردند با مقاومت از جهان شرک فاصله خواهیم گرفت و به برکت و کرامت قدم خواهیم گذاشت. بریم سراغ پیامک دیگر. جناب آقای جواد جوکار، اگر درست خوانده باشم چون کمی غلط املایی داشته، از استان فارس شهرستان بیضا برام نوشتن: با مقاومت تا تارومار شدن اسرائیل کودک کش. جناب آقای محمد جواد جوکار، خدمت شما عرض بکنم که پیامک بعدی رو بخوانیم. سعید شیرخانی، عزیزمون سعید شیرخانی هم نوشتن: با مقاومت تا عزت و اقتدار. عزیز نازنین دیگر 918-41-81 هم برای ما نوشتن: با مقاومت تا گرفتن انتقام خون سید و شهدا. آخرین پیامی که برای شما خوندم لحظاتی قبل: با مقاومت تا گرفتن انتقام خون سید الشهدا رو جناب آقای علی لعلنوش از همدان برای ما ارسال کرده بودند. عزیز نازنینی از استان من شهر من از اردبیل جان برای ما فرستادن: سلام وقت خوش. با مقاومت تا آزادسازی قدس مقدس و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف. جناب آقای بهزاد با شکوه از دشت مغان استان اردبیل، که از نقاط بسیار بسیار زیبای ایران عزیز، این مرز پرگوهر و جاوید ما. جناب آقای جاوید نیا هم از مشهد برای ما نوشتن: با مقاومت تا ظهور حضرت مهدی موعود جل الله تعالی فرجه الشریف تا ابد. آقای یا خانوم امینفر از تهران هم نوشتن: سلام، با مقاومت تا ظهور ان شاء الله. 917-0438 هم نوشتن: با مقاومت و تارومار شدن اسرائیل کودک کش. جناب آقای سید کاظم دشتی رحمت آبادی هم از شهر یزد برای ما پیامکی رو ارسال کردند، عرض ارادت داشتن به همه عزیزانمون در رادیو مقاومت و به این مسئله اشاره کردن: با توجه به حضور میلیونی مردم همیشه در صحنه در اقامه نماز جمعه به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر عزیزمان و خلق حواسه به یاد ماندنی، پیشنهاد دادند که مسئولان در تقویم رسمی 13 مهر ماه رو به عنوان روز حماسه شکوه و اقتدار ولایت نامگذاری بفرمایند. جناب آقای فرید فهرستی از تهران هم نوشتند: با مقاومت تا آخر. عزیز جانی جناب آقای یا سرکار خانم قاسمی از کرج هم نوشتند: سلام، با مقاومت تا نابودی استکبار جهانی ان شاء الله. یک روزآمدی بکنیم صفحه پیامک‌ها رو، چون ماشاءالله هزار ماشاءالله سیل پیام‌های شما فراوان است و من سعی می‌کنم که تازه‌ترین‌ها رو، جدیدها، هر آینه که به دست ما میرسه رو برای شما قرائت بکنم. از سمنان عزیز، سید بزرگوارمون سید کاظم موسوی نوشتند: امیدوارم که چنین برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ادامه پیدا بکند. و در پاسخ به پرسش پیامکی نوشتند: با مقاومت تا ظهور منجی عالم بشریت و درک عالم وجود آنگونه که باید و شاید. جناب آقای سکر خانم کرمی از اصفهان هم نوشتن: با مقاومت تا پرچم اسلام در کل جهان برافراشته شود. باز هم سری به پیامک های شما عزیزان بزنیم. بزرگ نازنینی محمد امین الیاسی هم برای ما نوشتند با مقاومت تا ظهور انشاءالله. هومن اسماعیلی هم برای ما نوشتند با مقاومت تا تارومار شدن رژیم جعلی اسرائیل. بزرگوار نازنین دیگر هم فکر می‌کنم این پیامک رو خوندم، جناب آقای فرید فهرستی از تهران در آمد نوشتن با مقاومت تا آخر. سرکار خانم سهیلا مددیان هم نوشتن با مقاومت تا نابودی استکبار جهانی و زدوده شدن سایه استعمار. سید بزرگواری دیگر، سید محمد طباطبایی نژاد هم برای ما فرستادند با مقاومت تا حضور و اقامه نماز در قدس شریف. پیامک بعدی خانومی به نام سید سپیده خانم از بندر عباس برای ما این پیامک فرستادن که با مقاومت تا بیرون راندن سگ هار و قطع کردن دست اربابش از منطقه. بزرگوار نازنین دیگر 912-4141 هم برای ما نوشتن با مقاومت از ایران تا قدس و سرافرازی تمامی کشورهای محور مقاومت. جناب آقای یا سرکار خانوم پویانی هم برای ما نوشتن با مقاومت تا اضمحلال نظام استبدادی و استعماری و استکباری. جناب آقای شهرام اسماعیلی نژاد هم نوشتن با مقاومت تا اقتدار و پیروزی. حتما باز هم به پیامک‌های شما عزیزان سر خواهیم زد، اما بریم سراغ مهمان عالی مقامی که همینک از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن. ایشان نیز نامی آشنا برای علاقمندان شبکه رادیویی مقاومت هستند، جناب دکتر علیرضا داوودی از کارشناسان ارشد مسائل سیاسی و از عزیزانی که دستی گرم در حوزه دانش رسانه‌ای دارند. جناب دکتر داوودی خوشحالم بابت میزبانی از صدای گرم شما، غمگینم از عدم حضورتون. به برنامه مثنوی حماسه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده آقای خرمی عزیز خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم و عذرخواهی میکنم از وقتی که فرصت نشد حضوری خدمت
برسم. کم سعادتی از آن ما بود. امشب با توجه بزرگوارید امشب با توجه به قرار گرفتن در آستانه 7 اکتبر، یعنی یک سال شدن حماسه طوفان الاقصی، ما با نگرش تبیینی و در حقیقت عیار سنجی میراث یک ساله محور مقاومت، جایگاه مقاومت و آنچه طوفان الاقصی، این حماسه بزرگ در ابعاد بین المللی داشته، در خدمت شما هم با همین روکر هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. این قبل از اینکه به در واقع اصل ماجرا بپردازم، اشارات موضوع در واقع توجهی میکنم. مبنی بر اینکه ما حدودا یک سال پیش چند ساعت کمتر مفهومی تحت عنوان تغییر ژئوپلیتیک منطقه، تغییر ژئوپلیتیک مبارزه و تغییر تاریخ قبل و بعد از این ژئوپلیتیک رو در واقع تجربه کردیم. این که اسمش رو گذاشتیم طوفان الاقصی و آمدیم به سمت تغییر کردن این موضوع در تاریخ در واقع منطقه تحت عنوان 7 اکتبر، در واقع یک بخش قابل توجه همین تغییراتی بود که حاصل شد و لزوماً هم فقط با این فرم عملیات حاصل شد.
بله.
برای همین ما سه گزاره رو صورت جدی از این فرم عملیات ها معمولاً دریافت میکنیم. فرم اولی که آیا این عملیات ها عملیات های مقتلیش یا نه یک عملیاتی با بسعت و عمق بسیار بالا شد. این اولین گزاره ای که ما حتما باید بهش توجه کنیم که پاسخش کاملا مشخصه. طوفان الاقصی قاعدتا یک عملیات مقطعی کوتاه مدت و ضربه مقطعی نبود، بلکه به وسعت کل تاریخ 75 ساله رژیم صهیونیستی برای ما حائز اهمیت بود و ضربه رو هم وارد کرد. گزاره سوم، آیا امکان بازگشت به قبل از این تاریخ هست؟
بله.
پاسخش اینه، محال ممکنه
درسته.
بشه و ایام قبل از این تاریخ در واقع برگشت. نکته سوم، آیا موازنه رو به نفع در واقع شروع کننده عملیات تغییر داده یا نه؟ پاسخش خیلی شفاف‌تر از شاید موضوعات دیگه باشه که بعضا ما راجع به رژیم صحبت میکنیم. پاسخ منطقی این مسئله به دو بچ برمیگرده. بچه اول اطلاع دیگه از میدان خسارات وارده به رژیم حتما داشته باشیم، که خب قاعدتا شاید در یک حوزه هایی ضعف داشته باشیم، از بعد خبریش برم میکنم ولی تحلیلیش کامله. اما بعد دومش برمیگرده به میدان توانمندی در تشبیت این عملیات، که آیا واقعا عملیات با این روند اتفاق افتاده یا نه. پاسخ در واقع مفهوم برمیگرده به شاخصه هایی که امروز باید حتما ما بهش اشاره بکنیم. من دو شاخصه رو اینجا در واقع میام و بیان میکنم. شاخصه اول، جمهوری اسلامی ایران بعد از 45 سال و رژیم صهیونیستی بعد از 75 سال به صورت مستقیم و رو در روی همدیگه قرار گرفتند.
بله،
این رو در روی کاملا مختصات خاص خودش رو داره و این مختصات به هیچ کس قابل کتمان نیست. نقطه دوم، رژیم صهیونیستی تصورش رو مبنی بر این که اگر اهداف انسانی در محور مقاومت رو بزنه و محور رو میتونه تمام کنه، نسبت به واقعیاتی که این روزها داره تجربه میکنه کاملا باطل بود. کم افراد و بزرگان و رهبران رو از محور مقاومت نگرفته، اما همچنان محور داره کار خودش رو انجام میده. محور داره در واقع اون مسیر رو باید سپری میکرد و تقیی میکرد رو تقیی میکنه. پس بنابراید این وقتی این دو رو کنار هم دیگه قرار میدی به یک جنبندی میرسیم و جنبندیمون هم این طوفان الاقصی و 7 اکتبر فقط تاریخ رو تغییر نداده، بلکه مبنای زیست در منطقه غرب آسیا رو لااقل برای 100 سال آینده تغییر خواهد داد.
بله،
اما پایه های این تغییر خواهد داد از کجا شروع میشه؟ شاید 2 سال، 3 سال یا 5 سال طول بکشه، اما قطعا این تغییر رو حاصل خواهد کرد. پس از این فرمی که ما الان داریم این طوفان الاقصی حاصل کرده، ما به یک نتیجه نهایی میرسیم. اون نتیجه نهایی هم اینه، مبنای تمام عملکردها در منطقه بلا استثنا از این به بعد شاهد جهان چند قطبی است، نه قطبندی از باب این که بگیم امریکا، چین، روسیه، ایران و کشورهای نازوروف، نه، از باب این که قطب بر مبنای آن تقسیم بندی قبلی که می کردند به علاوه محوری تحت عنوان مقاومت. برای همین امکان این که ما بتونیم این عنوان ها روش بذاریم خیلی هست. قبلا می گفتن کشورهای شمال و جنوب، توسعه یافته و توسعه نیافته، چه میدونم سیاه و سفید.
درسته،
شما بهتر از من میدونید تقسیم بندی هایی که بیشتر پایه های غربی داره. اما ما میتونیم امروز این رو بگیم، تقسیم بندی دنیا این گونه است: کشورهای کم اثر، کشورهای پر اثر و کشورهای بی اثر. و امروز مؤثرترین کشورها در معادلات بین المللی کجا قرار گرفتند؟ در همون محوری که ما بهش میگیم مقاومت. اثبات این مسئله از روی شاخصهای سازمان مللی که اینها اومده بودن تعریف کرده بودند دیگه نیست، از روی شاخصهای که این روزها ما در واقع داریم ارائه میکنیم. پس بنابراین شاخص میزان مؤثر بودن در معادلات امروز یعنی فلسطین، خود شاخصه، یعنی لبنان خود شاخصه، و حتی جمهوری اسلامی. الان امریکایی‌ها در معادلاتی مثل معادلات بین‌الملل نسبت به نوع حمایتی که از اسرائیل دارن می‌کنن چقدر مؤثرند، ما چقدر مؤثریم، یادمون نره. وقتی حالا می‌خوایم اثر رو تراز کنیم، یادمون باشه که بیش از 500 موشک به صورت مستقیم و پهباد از داخل جمهوری اسلامی به داخل اراضی در واقع ناموش کشورهای اروپایی و امریکا شلیک شده.
درسته،
حالا چقدر ما موثریم؟ خیلی از این افرادی که میرفتن خارج از کشور در اروپا و امریکا که برمیگشتن میگفتن آقا ما نمیدونیم دیگه شماها به واتر چی میدید، یادشون میاد.
بله بله بله.
اما این افهایی که نمیدونم بریم سوپ رو با چنگال بخوریم و نمیدونم از این حرفا و از این ادعاهایی که معمولا حائز اهمیت بود برای خودشون به اون معنایی که در واقع مطرح شد، خب امروز می‌بینیم که یا میومدن گفتن آقا مثلا شما میدید امریکا ببین چقدر توسعه یافته، حالا چرا توسعه یافته، مثلا حاضر با پیتزا مثلا با سوس میخوردن، خب این شخص توسعه یافته، نمیدونم صنعتشون اینجوری، تکنولوژیشون اینجوری، اما همه اینها شد هواپیمای F-15 و هواپیمای F-35
بله
در پایگاه هایی در داخل اراضی اشغال، همه اونها با موشک هایی که از ایران شلیک شد کمتر از 10 دقیقه نابود شد.
دقیقا.
خب این شاخص میزان اثر رو حالا باید بشینیم با هم دیگه بررسی کنیم. رجز خوندیم پاش بایستادیم، رجز خوندند نتونستن کاری انجام بدن، حالا ما مؤثر تره یا اونها، حالا لبنان مؤثر تره یا امریکا، حالا فلسطین مؤثر تره یا ایرانستان، اینها رو اونهایی امروز در دنیا بازندن که قدرت درک تغییر این معادلات رو ندارند. معادلات به حدی و به حجمی تغییر کرده که اگر درکش نکنن قطعا از این قطار توسعه‌ای که امروز ما جدید داریم تعریفش میکنیم عقب افتادن. پس بنابراین یا در محور مقاومت هستند در این تقسیم بندی پر اثر و مؤثر قرار میگیرند، یا نیستند جزء حامیانن و طرف بازنده جنگن. نمیخوام مشابهت سازی کنم اما فکر میکنم شبیه چیزی تحت عنوان متحدین و متفقین در واقع داره رخ میده، اما به تعبیر ما، به زن ما و در منطقه ما.
درود بر شما، بسیار هم عالی و سپاسگزارم. بخشی دیگر و فصل دوم و پایانی این گفتگو رو جناب دکتر داوودی من میخوام از بعد دیگری از جایگاه تخصص شما در حقیقت وام بگیرم و اون هم بحث فضای رسانه است. ما شب گذشته هم درباره مسئله شبهه ها و شایبه ها صحبت کردیم و خب میدانیم که اگر واقعا معاندان نهضت و مکتب مقاومت در حقیقت دست به این دست از شبهه افغانی ها و شایبه افغانی ها و تطهیر کردن رژیم قاسه مانند رژیم کودک‌کش صهیونیستی نزنند، کاری نمیتوانند از پیش ببرند. اما مسئله این است، شب گذشته بعد از صحبت‌های مکرون ولو اصلا بپذیری فقط به شکل ظاهری درباره جلوگیری از ارسال تسلیحات به رژیم قاسه صهیونیستی که صحبت کرد، به فاصله بسیار کوتاهی ما شاهد رفتار و برخورد بسیار بسیار تند و حتی با لحن حتاکانه از سوی نتانیاهو بودیم، در حالی که در کنار ایالات متحده آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه هم سه متحد دیگر این رژیم قاسب در حقیقت به شامل. امروز بسیاری از رسانه‌های انگلیسی زبان و فرانسوی زبان نسبت به این شکل و شیوه ادبیات نتانیاهو هم آرام آرام زبان انتقاد رو گشودند. از زاویه دید شما با همان نگاه تبیینی با محوریت رسانه، این گستاخی قرار است تا کی ادامه پیدا کند؟ سرانجامش چیست؟
ببینید نسبت نتانیاهو به فرانسه امروز شده همون توصیف جزات آقا فرمودن، سگ هاری که اینجا رو من اضافه کنم قلاده پاره کرده. البته این رو دقت داشته باشیم، تصورمون بر این نباشه که فرانسوی ها عاشق چشم ابروی مردم مظلوم فلسطین هست، یا به تعبیری مثلا به دنبال مثلا کم کردن آلام مردم در واقع منطقه هستن. نه اصلا این خبران، فرانسوی ها همون هایی هستن که بالاترین کمک اطلاعاتی رو بعد از انگلستان در تسار اروپایی به اسرائیلی ها میکنن، بیشترین حجم روابط رو با اسرائیلی ها دارن. اما فرانسوی ها یه چیزی رو دارن به اسم پرستیج، دوست دارن این پرستیج رو در واقع داشته باشن در نظام بین الملل. مکرون یه حرفی بزنه، همین مکرونی که امروز شما میبینید این جمله رو میگه، چرا اون زمانی که در واقع در لبنان اسرائیلی ها قتل عام میکردن، در فلسطین در واقع همون اوایل این کشتار کودکان رو انجام میدادن حرفی نمیزدن، چرا راجع به این 42 هزار شهیدی که در نوار غزه حاصل شده حرفی نزدن؟